ساعت 20:45 دقیقه.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
دوستان عزیز، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تلفن سررقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162. 6:30 دقیقه هست و دعوت میکنم شنونده بر کرانه نور باشید. تفسیر آیات 54 تا 56 سوره مبارکه مائده در بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. چند نکته در اون آیه یا ایها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه مونده است. و این است که سبک کلام خدا با کلام غیر خدا فرق میکند. کلام خدا و همچنین وحیی که مأخوذ از کلام خداست مثل حدیث با کلام عادی فرق میکند. خداوند کلام خود را به قول فصل معرفی کرد، همون انه لقول فصل و ما هو بالحصل. این سخن فصل الخطاب است، جد محض است، شوخی در او نیست، حق است، مجاز در او نیست، کامل است، نقص در او نیست، بطلان هم سو راه ندارد. انه لقول فصل و ما هو بالحزن. چه این که فرمود لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. کلام افراد عادی حق محض نیست، هدایت صرف نیست، فصل الخطاب نیست، زیرا اولا افراد عادی بسیاری از امور را نمی دانند. چون جاهل به امورن در داوری ها و در احکام های غیر داوری که مربوط به اصل معرفت جهان و امثالان است، جهل در علم اونها آمیخته است. جهلشون مخلوط به علم است، علمشون علم محض نیست. این یک. و در مواردی هم که عالمان قبار شهوت و غضب جلوی چشم علمی اونها را میگیرد، در تشخیص مصیب و مصاب نیستند. این دو. مطلب سوم آن است که بعضی از مواقع انسان حق را میفهمد و منزه از شهوت و غضب هم هست، لکن سهلنگاری میکند. مثلا کثیر را به حساب جمیع میآورد، چنگی شما ببینید در تعبیرات بعضی از بزرگان فقهی هم اونجا که شهرت است دای اجماع میکنن، بعد دیگری میگوید که این اجماع نیست، برای اینکه فرون گروه مخالفن یا چند نفر مخالفن. این شخص یا مسامحه کرده در فحص یا مسامحه کرده در تعبیر، که کثیر را در حکم جمعی میدانند، مشهور را در حکم اجماع میدانند و مانندان، نادر را ملحق به معدوم میدانند، خیر و شر نسبی را خیر و شر نفسی میپندارند. یعنی اگر چیزی برای او یا بعضی از بستگان او بد بود، یا برای قوم و قبیله او بد بود، یا در فضایی که او زندگی میکند بد بود، میگوید این بد است، نمیگوید نسبت به ما بد است، ممکن است نسبت به دیگر خوب باشد. حسن و قب، خیر و شر و مانند آن که امر نسبی است او مطلق بپندارد. خب پس این جهات عدیده مایه سهلنگاری سخنهای افراد عادی است. پس از سه جهت سخنان افراد عادی آسیب پذیر است: یکی از نظر علم و جهل، یکی از نظر دخالت شهوت و غضب، محبت و حب و بغض و مانند آن، و قسمت سوم سهلنگار بودن انسان در تعبیرات، مبالغ گویی، اغراق آمیزی و مانند آن است. طبق این جهات یاد شده و همچنین مانند آن که الان اشاره نشد، قول افراد عادی فصل الخطاب نیست، لکن سخن الهی فصل الخطاب است. انه لقول فصل و ما هو بالحظ، برای اینکه از این سه جهت و مانند آن مسون است و محفوظ. مطلب دیگران است که قرآن کریم کلام معصوم را هم مثل خود قرآن وحی می داند، یعنی اگر چنونچه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن دینی دارد ولو به عنوان قرآن نباشد، خداوند او را وحی می داند. در همین آغاز سوره مبارکه نجم که فرمود و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما هوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، همه مصادیق این وحی قرآن کریم نیست، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه از معراج مراجعت فرمودن، جریان معراج را و اون که در معراج مشاهده کردن برای مردم مکه بازگو کردن. مردم مکه نپذیرفتن جریان معراج را الا گروه کمی. خداوند فرمود اون چرا که پیغمبر در باره معراج میگوید این وحی است، ما ینطق عن الهوى. آیات قرآن، آیات اوائل سوره مبارکه نجم خیلی صریح در باره معراج نیست، لذا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تفسیر تبیانشون میفرماین معراج پیغمبر از مسجد الحرام تا مسجد اقصا با قرآن ثابت میشود و از مسجد اقصا تا آسمون ها که بخش معراج است اون با روایت ثابت می شود، چون در قرآن از این مطلب سخنی به میان نیامده. گرچه عده‌ای خواستند به کمک روایات از همون آیات اولیه سوره نجم مسئله معراج را استنباط کنند، چون که بعید نیست، ولی غرض آن است که این بزرگوار می فرماید معراج را قرآن نگفت، روایات گفت. اسراء را که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، این مقدار را که سیر زمینی است تا مسجد اقصا، این را قرآن بیان کرد. معلوم می شود اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره مسائل دینی می گوید اون هم به تعبیر خداوند وحی است، این هو الا وحی یوها، و این قول هم می شود فصل الخطاب. اما افراد عادی سخن اونها فصل الخطاب نیست. این یک نکته اساسی است در اصل تفسیر قرآن که مربوط به قرآن شناسی است. در همه بخشایی که خدا سخن میگوید این اصول مطرح است و حاکم. همین اصل را در آیه من یرتد منکم عن دینه باید تطبیق کرد. خداوند فرمود اگر از شما کسانی ارتداد پیدا کردن معاذ الله، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه،
عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. این اوصاف را برای اونها ذکر کردن. اولین وصفی که خداوند ذکر کرد این است که فرمود یحبهم و یحبونه، یعنی خدا دوست اونهاست، اونم دوست خدایند. محور محبت خدا در قرآن مشخص شد که قرآن خداوند چه گروهی را دوست دارد چه گروهی را دوست ندارد. اونجا که جزء اوصاف سلبی خداست مشخص کرد و اونجا که جزء اوصاف ثبوتی تعالی اون را مبین کرد. در قسمت‌های اوصاف سلبی این مضمون در قرآن هست: ان الله لا يحب الكافرين لا يحب المستكبرين لا يحب المعتدين لا يحب الخائنين لا يحب المسرفين و مانند. پس اینها محبوب نیست. اون اوصاف ثبوتی هم مشخص شد که ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين يحب المتقين يحب المحسنين امثال ذلك مشخص است. پس کسانی که محبوب خدا نیستند در قرآن معین است، کسانی که محبوب خدا هستند بازم در قرآن کریم معین است. این که در آیه محل بحث خداوند به قول اصلاح مطلق فرمود یحبهم و یحبونه، خداوند اینها را دوست دارد، یعنی اینها از همه رذایلی که مانع محبت خداست مصونند، اینها به همه فضائلی که موجب محبت خداست موصوفند، چنین گروهی‌اند، یعنی جزء متطهرینند، جزء متقینند، جزء محسنینند و امثال ذلک. و در بحث‌های جنگ هم این چنین نیست که فقط جبهه بروند جنگجو باشند، برای اینکه اینا محبوب خدا هستند. خداوند در این حال که مجاهد را دوست دارد مشخص کرده است که چه قسم مجاهدی محبوب خداست. فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اولا متحدانه می جنگند و ثانیا مثل بنیان سربی هستند. اگر اینها محبوبند برای آن است که در جریان جهاد مثل بنیاد مرصوص هم. لذا این که فرمود جاهدون فی سبیلهیم یعنی این جهاد با اون بنیان مرصوص بودن آمیخته است تا محبوب خدا باشه. فرمود یحبهم و یحبونه، چون در آغاز سوره مبارکه صف فرمود ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلهی صفن کأنهم بنیان مرصوص. پس یحبهم این است. اما درباره و یحبونه که اینها هم محب خدا هستند و خدا محبوب اونهاست، چون انسان دارای دو قلب نیست و در یک قلب هم جا برای دو محبت و محبوب نمی گنجد، بنابراین اینها فقط خدا را طلب می کنند و قلبشون هم به حب خدا متیم است. و طبق اون چه که در دعای ابو حمزه سمحالی آمده است، قلبشون لبریز از محبت خداست. چون اگر لبریز و پر از محبت خدا نباشد، اون مقدار خلع را محبت غیر خدا پر میکنه. قهران قلبشون متیم به حب خدا نیست، قلبشون مملو از حب خدا نیست. و خداوند فرمود به این که فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینا محب خدا هستن. چون در آغاز سوره مبارک احزاب فرمود ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، هیچ انسانی دارای دوتا قلب نیست، و از طرفی قلب اگر جا برای یک محبوب شد جا برای محبوب دیگر نیست، زیرا اون محبت های التقاطی و اختلاطی که سر از شرک در محبت در می آورد با محبت خدا سازگار نیست. و خداوند فرمود اینها محبان خدایند، معلوم می شود قلبشون پر از محبت خداست. به هر تقدیر خداوند یه عده‌ای را به عنوان محب خود می ستاید که اینها محب خدایند. اگر محب خدا بودن دیگر در قلب اینها چیزی جز محبت خدا جا ندارد. و آیه سوره مبارکه انفال و توبه از یک سمت و پایان سوره مبارکه مجادله از سمت دیگر نشون میدهد که مؤمنی که محبت خدا در قلب او پیدا شد، محبت غیر را به قلب خود جان میدهد، برو پدر باشد یا فرزند باشد و مانند. خب از اینجا معلوم می شود که این قومی را که خدا وعده داد می آورد دارای همچی برجستگی است. این فصل اول از بحث. فصل دوم آن است که این هم باز رو قرآن شناسی است. این از لطائف تفسیر المیزان است. این رو ایشون زیاد تکرار می کردن تو جلساتشون. خدا انشاءالله ایشون رو با صاحب قرآن محشور کنه. تو همین بحث به عنوان بحث مختلط قرآنی، بعد از این بحث روایی بحث مختلط قرآنی دارن در ذیل همین فسوف یعت الله. می فرمودن که وقتی حکیم علی الاطلاق ذات اقدس اله این یه امری را زیاد پیگیری کند، معلوم شه خطری هست در پیش. یه چیزی رو پشت سر هم بگوید، معلوم شد احساس خطر کرده. این یک. باز اگر یه شخصیت یا یه بیت عظیمی را مخاطب قرار بدهد و یه کارهای کوچکی که شایسته این بیت عظیم نیست اون را به رخ بکشد، معلوم شد خبری هست. این دو فرمان به این که اگر یک شخصیت شناخته شده علمی یه مبدع حکمت به او بالخصوص خطاب بکند، او را بالخصوص خطاب بکند بگوید مبادی همچه کاری را بکنی، معلوم شه خبری هست و یه خطری هست. یه وقتی به نحوه عام خطاب میکند که این چنین باشید این چنین باشید، خب اب ندارد، خدا به همه خطاب میکند. اما یه نکته باید باشید، حالا یک اون نکته یا برای این است که یه وقتی یه روزی فرا میرسد که پای همین شخص میلغزد، یا نه دیگران توهمای دارن و برای توهم زدائی او این حرف ها را میزنن. بالاخره یه نکته باید باشه. پس سبک حرف زدن قرآن که گاهی یک امر را مکرر در مکرر ذکر میکنه، گاهی یه خانواده مخصوصی که مکرم و شریفن و اهل بیت رفیعن اونها را مخاطب قرار میدهد، من میشه خبری هست. اینجا هم مسئله تولی غیر مؤمنین را قرآن زیاد تکرار کرد، مخصوصا در سوره مبارکه مائده. با غیر مؤمنین ولایت بنا نداشته باشید، اونها را اولیا عقص نکنید، متولی اونها نباشید، اونها را والی خود ندانید، اونها را ولی خود ندانید، اونها را محب و محبوب خود ندانید، ناصر و منصور خود ندانید، مکرر گفته. و اگر این چنین باشد من یتولهم منکم فانهم منهم، این معلوم شیخ خبری است و خبرش همون گزارش هایی بود که بعدها پیدا شد که عده زیادی به سمت بیگان ها گرایش پیدا کردند. این سرجون میگفتن از مستشاران رومی بود که در دربار اموی حضور داشت، حتی در جریان کربلای زید شاه سلام الله علیه نقشه ها رو اونا میکشیدن. اونا جرأت نداشتن در عراق حضور پیدا کنن، در حجاز حضور داشتن، در شام فقط بودن. اینکه پشت سر هم میفرمود حرفای یهودی ها را حرفای مسیحا را گوش ندید. برای هم در همین بخش های سوره مبارکه مائده قبل از آیه انا ولیکم الله و همچنین آیه بعد از انا ولیکم الله پشت سر هم دارد که شما متولی اونها نباشید و اگر متولی اونها بودید در حکم اونهایید و از کار بر کنار خواهید شد و خداوند یه عده‌ای رو می آورد که محب و محبوب او باشه. حالا میرسیم به آیه انما ولیکم الله. شما فخر رازی، تفسیر فخر رازی رو حتما مراجعه فرمایید، چون زمخشری در اینجا چیزی ندارد، فقط همین رو نقل میکند به عنوان قیل که این آیه درباره علی بن ابی طالب سلام الله علیه نازل شد. فخر رازی است که میدوندار متکلمین است و سخنگوی رسمی اهل سنت است در این آیه. ایشون اولا وارد این آیه انما ولیکم الله که شدن میگن به این که این آیه دو تا احتمال برش است و قهرن دو تا قول، که آیا منظور از الذین آمنو و الذین یقیمون از صلات و اتون از زکات و هم راکعون شخص معین است یا عموم مؤمنین هست. بعضی که بود انما ولیکم الله و رسوله، الله که لا شریک له، رسول خدا هم که مشخص است، همود فقط ولی شما خداست و پیامبر و کسانی که مؤمنن و اهل نمازن و زکات میدهن و درها رکوع میکنن یا درها رکوع زکات میدهن. آیا منظور شخص معین است یا عموم مؤمنین؟ اگر شخص معین است، اون شخص ابوبکر است یا علی؟ قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. یکی این که این مربوط به عام مؤمنین است، عموم مؤمن است. یکی این که مربوط به شخص معین است. اگه شخص معین است، اون شخص معین علیس یا عبیبه. ایشون در هر دو فصل این چنین نظر میده. در فصل اول اصرار دارد که این مخصوص به شخص معین نیست، مال عموم مؤمنین. در فصل دوم بحث میکنند اگر مربوط به شخص معین است، اون شخص معین حتما ابوبکر است و علی نی. اما حالا چطور در فصل اول این مخصوص به شخص معین نیست، مربوط به عموم مؤمن است؟ برای اینکه میگوید آیات قبل از این آیه انما ولیکم الله این بود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اون ولایتی که در اون آیه بود ناظر به محبت و نصرت، و همچنین ولایتی که در بعد از آیه انما ولیکم الله است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، این آیه 57 همین سوره بارک مائده است. اونجا هم باز مسئله ولایت معنی محبت و نصرت است. پس آیه 51 که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، این ناظر به ولای و معنی محبت و نصرت است. و آیه بعد از انما ولیکم الله که دارد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، اینها را اولیا قرار ندید، اینم ناظر به محبت و نصرت است. قهران این آیه وسط هم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اینم به معنای نصرت و محبت است، نه به معنای سرپرستی، برای اینکه وحدت سیاق محفوظ بماند. این یک. ثانیاً ما این جمله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، هفت تا جمع در همین جمله به کار رفت. هفت تا جمع، یکی الذین، الذین اول، دوم ضمیر جمع در آمنو، والذین آمنو، سوم الذین یقیمونه، این الذین دوم، چهارم یقیمونه که فعل جمع است، پنجم یؤتون از زکات که اینم جمع است، ششم و هفتم و هم راکعون، ششم ضمیر جمع هم، هفتم هم کلمه راکعون. خب ما این هفت جمع را به چه دلیل بر شخص اطلاق کنیم؟ اگر چنون که شخص مراد بود، خب می فهمد انما ولیکم الله و رسوله و علیون، یالا هفت ضمیر جمع چرا بیارد؟ هفت تعبیر جمع اهم از فعل و ضمیر چرا بیارد؟ و چون ولا در قبل به ولا در بعد به معنای نصرت و محبت است، این انما ولیکم الله هم به معنای نصرت و محبت خواهد بود، و اون والذین آمنو هم که هفت جمع است بر شخص منطبق نمی شود، اونگاه این ولای معنای نصرت است و ولای نصرت معنای محبت و نصرت عمومی است که همه مؤمنین با یکدیگر محبت دارند، چون خدا فرمود والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. این خلاصه بحث در بچه اول به فصل اول، که البته فصل اول همچنان باز است چون نقدی هم متوجه خواهد. فصل دوم آن است که این مربوط به شخص نیست. اگر مربوط به شخص باشد حتما اون شخص ابوبکر است. چرا مربوط به شخص اگر بود مربوط به ابوبکر است؟ برای اینکه به گمان ایشون آیه قبل که دارد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، این به گمان باطل ایشون که قبلا ابطال شد خیال کرد این مربوط به ابوبکر است. چون اون شخص ابوبکر است، پس اینجا در این آیه انما ولیکم الله و رسوله که الذین آمنوا دارد، اینم یقینا ابوبکر خواهد. این خیال باطل ایشون که اگر شخص باشد منظور اوست. بعد حالا میگوید به چندین وجه، حالا حتما اینها رو میبینید، میگوید به این که این نمیتواند درباره علی ابن ابی طالب سلام، با این که این دوتا قول رو نقل میکنند، هم از عبدالله ابن سلام نقل میکنند، هم از ابازر نقل میکنند، که ابازر میگوید من خودم بودم ابازری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود ما ازلت الخضرا ولا اقلت القبرا الا ذی لهجة استغم نبی ذر، هم زمخشری هم فخرازی و خیلی از اینها از ابیذر رضوان الله نقل کردن که ابیذر میگه من خودم بودم تو مسجد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشت، همه ما بودیم و علی ابن ابی طالب مشغول نماز بود، سائلی آمد و چیزی طلب کرد و کسی به او چیزی نداد و علی راکع بود و اشاره کرد به همین انگشت چیزش، انگشتری بود و اون آمد و انگشتر از انگشت علی گرفت. بعد پیغمبر این صحنه را دید، عرض کرد خدا یا همون طوری که موسی سلام الله علیه از تو خواست او رب شهلی صدری و یسلی امری واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری، همین جمله ها رو گفت. این جمله هنوز تمام نشد، آیه نورانی انما ولیکم الله ناظر شد. این رو ابیذر نقل میکنه، ابیذری که از او صادق تر در بین امت کسی نیست. همین حرف رو فخرازی از ابیذر هم نقل میکنه، اما معزالک اون تعصب کور نمیگذارد اون درست مسئله بفهمه. حالا خدشه هایی که او میکنه دیگهش اینه که علی که این زکات هر جا قرآن میگوید زکات زکات واجب است، علی که وضع مالش خوب نبود که زکات واجب بدهکار باشد، این یک از شبهات. در حالی که در بسیاری از آیات قرآن کریم زکات همون زکات استحبابی است، نه زکات واجب. شما وقتی جستجو میکنید میبینید در بسیاری از سور کلمه زکات آمده و بسیاری از این آیات یا سوری که این آیات در اون زکات هست مکی است نه مدنی، و زکات فقهی مصطلح که در نه چیز واجب است در مدینه آمده، زکات واجب که در مکه نبود. همه اینا زکات های مستحبی است. اون زکات واجب فقهی مصطلح در خصوص مدینه است، ولی ایشون بر اساس اون تعصب میگه زکات مثل به آت و زکات واجب است و علی که وضع مالیش خوب نبود تا زکات بده. بعد میگوید به این که چون وضع مالیش خوب نبود و فقیر بود و محتاج بود، همین که سه قرص نان داد اون هم آیات سوره هل اتی نازل شد. این خیال کرد هر فقیری اگر سه قرص نان بدهد آیه سوره هل اتی نازل میشود، خیال کرد رو فقر بود. او وقتی نمیداند که گوینده میگوید انما نطعمکم لوجه الله، بعد آیات این چه این نازل میشود، خیال کرد که خب خیلی ها بودن اصحاب صفه، خیلی ها بودن که فقیر بودن و یسرون علی انفسهم و روکان به خصاص قرآن به عنوان اصل جامعه از اینا حمایت کرد، اینا رو مد کرد. هر فقیری که نون بدهد که انما نطعمکم لوجه الله در بار او نازل نمی شود که. او خیال کرد سر این که آیات سوره هل اتی نازل شد این بود که اینا چون فقیر بودن سه قرص نون دادن اینجور شد. اون عظمت روحی انما نطعمکم لوجه الله را که نمی بینن وقت این گونه از مسائل رو باید میکنه. میگن این که علی که زکات زکات واجب است، علی که وضع مالش خوب نبود تا زکات واجب بدهد، پس این یقینا مال علی نیست. این یک. بعد اگر هم علی زکات واجب بدهکار بود، خب چرا قبل از نماز نمیداد؟ تأخیر زکات که اند اکثر فقها جایز نیست، حرام است، اینه که نمیشه به علی ابن ابی طالب اسناد داد که. پس معلوم میشود یقینا این کار کار علی نبود. چرا؟ چون علی اهل این نیست که معاذ الله مثلا، حالا او قائل به عصمت اینان به معنا که ما قائلی نیستن، ولی میگه معصیت را که نمیشه به اینا اسناد داد. اگر این زکات بود و علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه مشمول این آیه است، یعنی علی ابن ابی طالب تا کنون زکاتش نداد، تو نماز زکات میده در حالی که تأخیر زکات حرام. خب حالا درباره ابوبکر چطور؟ اگر هست اون اشکال مشترکه دیگه، قبول کردی که درباره ابوبکر این اشکال نیست، داری درباره علی اشکال. از طرفی میگوید به این که این فعل کثیر است نماز باطل میکنه. خب انسان اشاره بکند اون سائل بیاد انگشتر رو از دست آدم بگیرد، این فعل کثیر است و نماز باطل میکنه. اینا رو به عنوان ادله قرار میدهد که این مال علی ابن ابی طالب نیست. خب بعد در بخش دوم سخنان عده‌ای را که قائلن به اینکه این آیه مربوط به شخص معین هست، حالا برفر شخص معین نه، مؤمنینی که خداوند ما را دعوت کرده است به اینکه متولی ولای اونها باشیم، اینا نمازشون رو باطل میکنن. آیا این کار نماز رو باطل میکنن؟ حالا یه درباره استعمی سلام الله علیه، یا درباره ایبک، یا درباره مؤمنین دیگر، اینه که خدا میصداید بفرمایید این کار رو بکنید، چون تشویق میکنن، این کار تشویقی است. خب حال این کار نماز باطل میکنه؟ به چیزی که نماز باطل میکنه قرآن رو او صحه گذاشته. این اشکال مشترک الورود است. بعد در فصل دوم بحث میگوید عده‌ای گفتن که کار قلیل در نماز جایز است به همین دلیل، فعل کثیر اگر نباشد جایز است برای اینکه قرآن فرمود یعطون از زکات و هم راکعون. خب اگر جایز است در فصل اول چرا این رو شما از ادله قرار دادید که این کار کار علی نیست؟ خب به هر تقدیر این یتشبسو به کل حشیش، همه این عناوین رو چون در فصل قبل مفصل ثابت شد که اون فسوف یات الله و بقومن مربوط به این نیست که ابی بکر مشمول آیه باشد، یا مربوط به این نیست که این قومی را که خدا می آورد